أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. أو أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. أو أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. أو أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام عرض ادب مجدد خدمت همه دوستان گرامی، خیلی خوش آمدین به این گفتگوی داستان انبیاء الهی، بخش دیگه ای از داستان حضرت یوسف، بخش کوتاهی از مرور 9 جلسه اول باقی مونده. اون بخش کوتاه هم با هم دیگه ببینیم و بریم سراغ ادامه داستان. رسیدیم به اون فرازی که فراز دومی از داستان بود که یکی از اوجهای توحیدی داستان رو اینجا دیدیم. یکی از آبشارهای توحیدی داستان کلام توحیدی یعقوب علیه السلام بود که در ماجرای خلاصه کشته شدن دروغین یوسف گفت صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. آبشار دوم این داستان اون بخشی از داستان بود که به آیه والله غالب علی امره رسیدیم، که اصلا اصولا این آیه خلاصه کل قرآن کریمه. یعنی اگر کسی بپرسه که خداوند توی این 6000 خورده آیه چی خواسته بگه، باید بگیم خداوند توی این 6000 خورده آیه خواسته بگه والله غالب علی امره. خداوند قهر و غلبه داره در کار خودش. وقتی چیز رو اراده میکنه دیگه هیچ اراده در مقابل اراده اون نمیتونه بایسته. و مصداق بارزش داستان یوسفه که تمامی اسباب و عللی رو که بر علیه یوسف در این داستان دارن عمل میکنن، چه در جنبه کمال دنیوی یوسف چه در جنبه کمال معنوی یوسف، خداوند همه این اسباب در جهت عکس اون چیزی که قرار عمل بکنن فعال میکنه. و آبشار سوم این داستان کلام یوسف بود در مواجهه با زلیخا که قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، که عرض کردیم دقیقا مثل کلام پدر بزرگوارش این کلمات اون ظاهرشون و شکافت ظاهرشون نشون میده که یوسف چون در مقامی بود که کلامش ترجمان قلبش بود، از اون جهت که در این کلام هیچ اثری از انانیت دیده نمیشد، معلوم بود که در یوسف هم هیچ اثری از انانیت مشاهده نمیشه. یوسف کلامی رو به زبون آورد که از ظاهر این کلام فهمیده میشه که در این مقطع و در این داستان یوسف حتی خودش رو مشاهده نمیکرد، چه برسه به امیالش رو که مرحله بعد از مشاهده خیشتنه، و چه برسه به اون فرد ثالث رو که این باز مرحله بعد از تمایل پیدا کردن. در نتیجه اگر بخوایم خلاصه ای از این داستان رو نقل بکنیم، این بیان مرحوم علامه طباطبایی که میگه به طور خلاصه این ماجرا هرچند در ظاهر گفتگو و کشمکشی بین همسر عزیز مصر و یوسف بود، اما در حقیقت نزاعی بود بین محبت و دلدادگی از یک طرف و عشق و شیفتگی ایوانی از طرف دیگه، که از یک طرف داره یک عشق و یک شیفتگی حیوانی یوسف رو به سمت خودش میکشه و از یک طرف محبت الهی، و بالاخره اون طرفی که زنجیر رو به سمت خودش میکشه و یوسف رو سمت خودش پرت میکنه محبت و دلدادگی الهی. و بعد این تعبیر فوقالعاده ای که مرحوم علامه در بیانش داشت که و کانت کلمت الله هی العلیا، و اونی که در اوج قله قرار داره اون کلمه الهی و اون حقیقتیه که این کلمه اینجا به معنی کلمه از جنس کلمات حروف الفبا نیست، بلکه یک حقیقتی در جان یوسفه که این حقیقت شعله بر شده و این حقیقت همون محبت و دلدادگی الهیه. این چیزایی که داریم میگیم انشا نمیگیم که بگیم حالا مثلا یه انشای ادبی نوشتیم که مثلا این کلمات کلمات ظاهری نیست بلکه محبت و دلدادگی. اینا رو اگر شما جستجو بکنید در عبارتهای قرآن کریم متوجه میشین که قرآن کریم اصلا کلمات رو به این معنا به کار میبره. مثلا در اونجا که میگه که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یاد کنه از اون زمانی که خداوند ابراهیم رو به کلماتی مبتلا کرد. خب این کلمات واقعا یعنی یک کلمه بوده، اصلا ابتلا به یک کلمه از جنس کلمات که روی صفحات نوشته میشه به چه معناست؟ در نتیجه اونجا تفسیر میشه که کلمات همون حوادثی بوده که در زندگی ابراهیم اتفاق میفته. حتی قواعد ادبیات عرب هم اینا رو تایید میکنه. وقتی به داستان حضرت آدم نگاه میکنید، در اونجا میفرماید که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. طبق قواعد ادبیات عرب ما اینجا وقتی که میخوایم ضمیر بیاریم باید بگیم ثم عرضها على الملائکه، ضمیر ها باید بیاریم چون به جمع غیر عاقل ضمیر مفرد مؤنث برمیگرده. اما چرا آیه میگه عرضهم؟ چرا ضمیر هم میاره؟ مرحوم الله میگه به خاطر اینکه این اسامی که به آدم داده شده اینا اسم نبوده، اصلا معنی نداره که خداوند به ملائکه بگه ببینید علت کمال این آدم میدونید چیه که من مقام خلیفت اللهی بهش دادم، اینکه چند تا اسم یادش دادم. نه، اسم در اونجا به معنی این اسامی مرسومه بر حقایق این عالمه و نه کلمات در اینجا به معنی کلمات حروف الف باس. حقایقی که این حقایق در جان یوسف شکوفا شد و این حقیقت همونی بود که در صفحه قبل مرحوم علامه ازش به عشق و دلدادگی تعبیر کرد، همونی که یوسف رو از خودش گرفت، همونی که وقتی یوسف که سخن به زبان میاره قال معاذ الله، کلامی که به زبانش میاد کلامیه که هیچ انانیتی تو این کلام دیده نمیشه. و کانت کلمت الله هی الاولیا، اما اون چیزی که در بین این کشمکش در قله قرار گرفت کلمه الهی بود. اون کلمه چی بود؟ ادامه جمله است. فاخذت جذبت و سماویه، جذبه آسمانی و الهی یوسف رو گرفت. و دافعت عنه المحبت الالهیه، توی این صحنه سهمگین محبت الهی از یوسف دفاع کرد. و الله غالب علی امره، اینقدر زیبا کلمات کنار هم دیگه گذاشته، اینقدر این مرد بزرگوار غرق در آیات قرآن کریمه که ادبیاتش با ادبیات قرآن ممزوج شده، یعنی واقعا انشا ننوشته، واقعا تراوش کرده از درون جانش این کلماتو گفته. شما نگاه کنید ببینید که چقدر زیبا این جملهشو به آیه قرآن ختم میکنه. در این حال که ما در ادبیات به این میگیم اقتباس. اقتباس اینه که شما یه جمله ای رو از جای دیگه بیارین، جوری داخل در نوشته خودتون بکنین که متوجه که انگار که این جزء نوشته و کلام شماست ولی کلام دیگریه. ولی اینجا ایشون صنعت به کار نبرده. یکی از استادای ادبیات که در زمان جوانی با مرحوم استاد شهریار انسی داشت گفت من در دوران جوانیم از استاد شهریار سوال کردم که استاد شما چطوری این تشبیهات و استعارات زیبا رو توی اشعارتون میارید؟ یه استاد به من گفت که پسرم من اینا رو توی اشعارم نمیارم، اینا خودشون میان میشینن توی شعر من. و واقعا شاعری در اون سطح اینجوری نیست که بشینه بیاندیشه و مثلا ببافه، بافتنی نیست، سرازیر شدنیه، اینا سرازیر شده. و الله غالب علی امره. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. خب یکی از مکانهای اختلافی این داستان اینجاست، سر یه چیز خیلی ساده ادبی که بهش توجه نکردن. خلاصه اینجا یه قوقایی از اختلافات تفسیریه. ولقد همت بهی، خب این جمله مشخصه، میگه اون همسر عزیز مصر آهنگ یوسف رو کرد. و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. ما به این جملات میگیم جملات شرطیه. به این جمله نگاه کنی، این جمله هم بها لولا ان رأى برهان ربه یه جمله شرطی است، جمله یه که درش کلمه به نام لولا وجود داره. اینجا چون اینو ندیدن، انگار ندیدن یا نخواستن ببینن یا حواسشون نبوده یا هر دلیلی، توی این همه به ها گیر کردن که یوسف هم آهنگ او رو کرد. میگن اه چطوری شد؟ ولی تیکه دومش رو نه بابا این ادامه داره، لولا ان رأى برهان ربه. ما در ادبیات به این لولا میگیم لولای امتناعیه. لولای امتناعیه لولایی که شرطش ممتنعه. ببین این جمله اینجوری ترجمه میشه، اگر یوسف برهان پروردگارش رو ندیده بود، که دیده بود او هم آهنگ او رو میکرد. یعنی این شرط اصلا تحقق پیدا نکرده، ندیدن برهان. قطعا برهان پروردگار رو دیده، پس قطعا به اون تمایلی پیدا نکرده دیگه. این داستانهای فراوانی که اینجا ساختن که من نمیخوام بهشون اشاره بکنم، توی تفاسیر هست که مرحوم علامه طباطبایی فرموده تمام اینها اسرائیلیاته. اسرائیلیات روایاتی که یهودیا داخل در روایات ما کردن، و در داستان انبیا پر از این روایات اسرائیلیات که یهودیا داخل در ادبیات دینی ما کردن. به قول بعضی هم گفت که برای گمراهی بشر همین کتاب تورات کافیه. شما تورات رو، هیچ کتابی بعد از تورات برای گمراهی بشر خالص مناسب نیست، همین کافیه. و حتی شما بخونیدش تا ببینید به این کتاب میتونید ایمان بیارید، به این انبیایی که این کتاب معرفی میکنه میشه به عنوان پیامبرانی که برای هدایت بشر آوردن ایمان آورد یا نه. خب حالا سوال اینجاست که این برهانی که یوسف دید چی بود؟ چه چیزی رو مشاهده کرد؟ برهان رب چی بود؟ مرحوم علامه میگه که اگر که شما دقت کنید به شرایط عمومی این داستان و عواملی که در این داستان نقش داشتن، به این نتیجه میرسید که نجات یوسف کاملا غیرعادی بود و رویدادی بود که بیشتر شبیه یک خواب بود تا یک واقعیت، چون اتفاقات بر اساس حوادث که دوروبرشون شکل میگیره، یا به قول معروف بر اساس بستری که تو اون بستر اتفاق میفتن، از لحاظ ریاضی درصدی پیدا میکنن. خطاکاری انسان تو اون بستری که اتفاق میفته یک خلاصه درصد ریاضی پیدا میکنه. این درصد نجات یوسف از این ماجرا صفر بود، حتی مایل به صفرم نبود. حالا چرا؟ چون یوسف در شرایطی گرفتار بود که همه عوامل وسوسه و ابتلاعش به این چیزی که بهش دعوت شده بود فراهم بود. اولا خودش در اوج جوانی بود و اوج غریزه جوانی و زیبایی خیره کننده و رفاه و آسایش. به قول مرحوم علامه هر کدوم از نر یه دونش میتونه انسان رو به زمین بزنه. در خلوت کامل، خلوتی که وقتی قرآن ازش نقل میکنه میگه قلقت الابواب، درهای متعددی، یعنی آنچنان در پس پستوها یه متعدد و درهایی که محکمی درها قفل شده بود و هیچ کس امکان ورود به این صحنه رو نداشت. در مقابل یک شخصیتی که این شخصیت با نفوذ بود، یه آدم معمولی نبود. شما وقتی به نفوذش نگاه میکنید میبینید که بعد از اینم که داستان برملا شد، زلیخا تنبیه نشد، مجازات نشد. من همیشه اینجا یه حرفی دارم با عزیز مصر که وقتی که متوجه شد که چه اتفاقی افتاده به زلیخا گفت ان کید کن عظیم، کید شما عظیم است. همین بعدم یوسف و انداخت زندان. همین، یعنی همین. تنها معلومه که در این خانه که این اتفاق درش افتاده زلیخا پادشاه خانه است، نه عزیز مصر. با نفوذ کامل، در اوج عشق و علاقه به یوسف، نبود هیچ خطری از فاش شدن ماجرا، که اینا رو قبلا مفصلش رو توضیح دادیم. حتی اگر ماجرا فاش می شدن مشکلی پیش نمی اومد، چه اینکه بعدا وقتی فاش شد برای زلیخا مشکلی پیش نمی اومد، و اگر هم فاش می شد برای، و اینکه این داستان سرآغازی بود برای رشد و کمال یوسف، رسیدنش به اوج لذت و ثروت و قدرت و مقامات دنیوی. ولی هیچ کدوم از این موانع ظاهری مثل ترس از رسوایی که اصلا ترسی وجود نداشت، شرافت نسب که شرافت نسب اگه میخواست مانع بشه مانع برادرانش میشد که اینو تو چاه نندازن، زشتی خیانت که توضیح دادیم در جلسه نهم که خیانت یه امر اعتباری و قراردادی بود، همونطور که وقتی که خیانت زلیخا روشن شد به خاطر جایگاه اجتماعی هیچ کس به زلیخا خورده ای نگرفت، بعدم که 4 تا هم غیبت و تهمت زنان مصر زدن از روی حسادت، نه از روی زشتی کار، از روی حسادت، اونم که دهن اونا هم بست. پس عملا با این حال تنها یک دلیل در برابر همه عوامل ایستاد که قرآن کریم از این دلیل به برهان رب تعبیر میکنه. این عامل چی بود؟ عاملی که یوسف رو محافظت کرد چی بود؟ مرحوم علامه میگه یوسف هیچ چیزی تو دستش نداشت که از این عوامل که هر یه دونش میتونست یه جماعتی رو خلاصه به زمین بزنه، و همه اینها یک جا برای یوسف جمع شده بودن خودش رو نگهداری بکنه. تنها چیزی که یوسف رو نجات داد اصل توحید بود و تنها چیزی که انسان رو نجات میده اصل توحیده و تنها چیزی که قرآن کریم بهش دعوت میکنه اصل توحیده و تنها پیام انبیای الهی اصل توحیده. توحید همون اصلیه که پیامبر وقتی که دعوتش رو آغاز کرد فرمود قولو لا اله الا الله تفلحو. این جمله سه تا بخش داره، یه قوله، یه مضمون قوله و یه بشارته. بشارتش فلاحه، یعنی رستگاری. حالا ما با بعضی از دوستان گفتگویی داشتیم در جریان هستن، شما ببینید میگه قولو لا اله الا الله تفلحو. از لحاظ ادبی ما میتونیم بین این تفلحو و اون قولو یه حرفی فاصله کنیم، مثلا بگیم قولو لا اله الا الله فتفلحو، قولو لا اله الا الله و تفلحو. اما بین قولو لا اله الا الله و تفلحو گوینده هیچ فاصله ای نذاشته. وقتی عرب زبان از این ساختار استفاده میکنه منظورش اینه که بین این قول و بین رستگاری هیچ فاصله ای نیست، این دوتا با هم ممزوجن. و قولو به خلاف ترجمه غلطی که میکنن ازش که میگن بگویید، اصلا بگویید نیست، قوله، قول بدهید. پیامبر یک دستور عمل بیشتر نداشته در تمام دعوتش، یک قول خواسته از بشریت، قول به لا اله الا الله. قول یعنی تعهد، یعنی تعهد بدین که این اصل رو در زندگیتون پیاده کنید. لا اله الا الله اصل توحیده، این اصل توحید همونی که در جان یوسف بود. مرحوم علامه میگه اگر خواستی اینجوری بگو، بگو همون محبت الهی که تمام وجود یوسف رو پر کرده بود. گر بشکافند سر و پای من، جز تو نیابند در عزای من. یوسف در سویدای دلش هیچ خاطره جز خاطره رب نبود. بعدا انشالله در پایان داستان، خیلی من منتظرم به اونجا برسیم، انشالله میبینید که اوج پایانی داستانه که چطور این جملاتی که الان اینجا داریم اونجا در رفتار یوسف وقتی که با پدرش مواجه میشه تجلی پیدا میکنه، که یوسف در درون ساختمان وجودش جز محبت الهی چیزی وجود نداره. این دقیقا همون نکته ای که آیه مورد بحث بهش اشاره میکنه، میگه لقد همت بهی و هم بها لولا ان رأی برهان ربه. اون برهان یعنی اون دلیل استواری رو که یوسف رؤیت کرده بود. یه لحظه به این آیه دقت کنید، ما فارسی زبان ها به دلیل استفاده هایی که از کلمات عرب میکنیم در زبان خودمون بعضی وقتا معانی عربی کلمات رو از دست میدیم. در زبان عربی رؤیت به دو معنا به کار میره، یه معنا رؤیت چشمیه که ما با چشممون یه چیزی رو ببینیم، مثلا میگیم که رأی تو، که شما رو من دیدم. اما یکی دیگه از معانی رؤیت، رؤیت قلبیه، برهانو که با چشم آدم نمیتونه ببینه، که برهانو انسان با قلب مشاهده میکنه. این رؤیتی که برای یوسف اتفاق افتاده رؤیت قلبیه. لولا ان رأی برهان ربه، یوسف یه چیزی رو در ناحیه جانش مشاهده کرده، همونی که تو فرازهای قبلی گفتیم، این علمی که داریم ازش سخن میگیم در داستان یوسف، علم مغزی از جنس استدلال نیست، از جنس رؤیت و مشاهده قلبیه. چه چیزی رو مشاهده کرده در درون قلبش؟ کلمه رؤیت در اینجا به معنی دیدن ظاهری نیست، بلکه رؤیت قلبیه. رؤیت قلبی یعنی دریافت عمیق و شناخت قلبی و یافتن. دقیقا همین معنا در ماده علمه. وقتی که پیامبر از جبرئیل سوال میکنه توکل چیه، بارها اینو دوستان از بنده شنیدن، جبرئیل میگه ان تعلم، ترجمه میکنن این است که بدانی، اصلا اینطوری نیست ترجمهش، این است که بیابی. ان تعلم توکل این است که بیابی ان الخلق لا یضر و لا ینفع، خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن. خب دانستن این کار میکنه یا یافتنش کار میکنه؟ دانستن اینکه خدا یکیست و شریک و مثل و مانند ندارد کار میکنه؟ اصلا در جمع ما کسی هست که اینو باور نداشته باشه؟ بگیم نه خدا دو تاست؟ اصلا در جامعه مسلمین، اونا که هنوز مسلمون باقی موندن، حالا که از اسلام رفتن بیرون نیچی، اونا که هنوز مسلمون باقی موندن میگن خدا دو تاست؟ در ذات و صفات و افعال دو تا میدونن خدا رو؟ ولی شما آثاری اصلا از این توحید در زندگی مسلمان ها میبینید؟ هیچ آثاری وجود نداره، چون همه میدانند. اما یوسف یافته بود، مشاهده، نه مشاهده بصری، مشاهده یعنی دریافت عمیق و شناخت قلبی و یافتن چیزی که یه عمر کار داره. اصلا عمر رو برای این طراحی کردن، پیچ و خمهای زندگی رو برای این طراحی کردن، بیماری ها، سختی ها، گرفتاری ها، نداری ها، هجران ها، مصیبت زده شدن ها و حوادث این عالم. اصلا خداوند این عالم اینجوری طراحی کرده، دائما انسان دچار چالشه، یه مشکل رو حل میکنی یه مشکل دیگه میافته، یه گرفتاری میره گرفتاری دیگه میاد، هیچ کدوم هم نیاد جوانی که میره پیری بیاد، سلامتی که میره بیماری بیاد، عزیزان آدم که یکی یکی از آدم گرفته میشن، اینا رو که دیگه نمیشه کارش کرد که همه دارایی عالم هم داشته باشه، اینا رو که نمیشه کارش کرد. میشه؟ پس این زندگی که پر از چالشه و پر از پیچ و خمه و پر از پستی و بلندیه، این زندگی برای دسترسی پیدا کردن به کارگاه عملی توحیده، تا آدم بیابد که این عالم به جز این اسباب و علل ظاهری منشأ هم داره. این دریافت عمیق یعنی یوسف به واسطه ایمان و توجه کاملش برهان رب و با تمام وجود درک کرد. ببینید داستانش داستان یک آدمیه که خداوند از ابتدای کار با دیدن اون خواب به یوسف یه توشه داده. این خواب و هر کس دیگه هم میتونست ببینه و میتونست از این توشه استفاده نکنه، اما یوسف در تمام مراحل زندگیش، از اونجا که به چاه افتاد، از اونجایی که به غلامی فروخته شد و از اونجایی که گرفتار دست زلیخا شد، ببینید این همسر عزیز مصر، این بخش از داستان که خداوند نقل میکنه که به این تیکه ختم نمیشه، که حتما در تمام طول دورانها شرایطی رو فراهم میکرده برای دسترسی پیدا کردن به این خواسته خودش، و یوسف گرفتار چنین فضایی بوده. خب برای یه آدم لاابالی چه چیزی بهتر از اینه که یه همچین فضایی فراهم باشه و اون آدم لاابالی به امیال خودش بخواد برسه؟ ولی برای یه کسی که بخواد خودش رو حفظ کنه چی؟ برای یه کسی که بخواد خودش رو حفظ کنه، یه چنین فضایی جهنمه. تنها چیزی که میتونه از این جهنم نجاتش بده اصل توحیده. و یوسف لحظه به لحظه مثل یه آدمی که داره سقوط میکنه تهیه چاه، دستش به سوی آسمان بلنده. لذا شما تعبیر علامه رو ببینید، میگه به واسطه ایمان و توجه کامل. این توجه کامل رو از کجا آورده؟ از لحظه لحظه سختی هایی که توش قرار گرفته. در هنگام سختیه که آدم به یاد رافع سختی میفته، ولی در هنگام آسایش که آدم آسایش داره دیگه. برهانی که خداوند به یوسف نشون داد، هم برهان و دلیل آشکاریه که به بندگان مخلص خودش نشون میده. این چیه؟ مرحوم علامه میگه نوعی علم پرده برداری شده و یقین شهودی. این علم دیگه جنسش علم استدلالی و فهمیدنی و از جنس مغز نیست، از جنس یافتنه. مثل همونایی که خیلی از ما تو تجربه زندگی به دست آوردیم. دیدین که تجربه چقدر ارزشمنده؟ آدم بعضی وقتا از یه جاهایی از سن وقتی که دیگه عبور میکنه و به تجربه دسترس پیدا میکنه، به خودش میگه که با هیچ علمی، با هیچ مشورتی، با هیچ گفتگویی نمیتونستم اینو به دست بیارم. این از جنس تجربه است. تجربه چیه؟ چیزیه که با تمام سلولای وجودم لمسش کردم، میام تجربهش کردم. این یه نوع علم پرده برداری شده و یقین شهودیه که وقتی به اینجا میرسه جان انسان ازش اطاعت میکنه، اطاعتی که وقتی از این اطاعت میکنه اصلا حتی به سوی گناه متمایل نمیشه. برای اینکه انسان به چیزی بخواد دست بزنه اصلش اولش تمایله. خدا نصیب هیچ کس نکنه، این مریضیایی رو دیدین که آدم مریض میشه غذا نمیتونه بخوره، خدا هیچ کس مبتلا نکنه. من همین 2 3 روز پیش یه دونه از مبتلا شدم، خیلی حالا بد بوده، چند روز گذشته اصلا بوی غذا به شما میخوره حال تهوع پیدا میکنی. خب شما وقتی که از بوی غذا حال تهوع پیدا بکنی، چطوری میخواین غذا رو بخوری؟ چطوری میخواین این بابت خوردن این غذا حق یکی دیگر رو ضایع کنی؟ شما اصلا اونو نمیخواین، نه تنها نمیخواین بلکه بدتون میاد ازش. ولی وقتی آدم حال سلامت جسمی داره، بوی غذا بهش میخوره، دوست داره غذا رو بخوره. این که میگه اصلا به گناه متمایل نمیشه، یه مقطعی از سیر انسانه. خدا نصیب آدم کنه اینا رو، ما اینا رو میگوییم، اینا رو یافتن. میگه و چیز دیگه ای که روشن میشه و یظهر ایضاً ان هذا البرهان سبب علمی یقینی، این برهان یه علت علمی یقینیه ولی نه از جنس علوم شناخته شده نزد ما. منظور از علوم شناخته شده نزد ما همین علوم ذهنیه که ما مثلا میدانیم خداوند یکیست و شریک و مثل و مانند ندارد. انسان ها میدانند که پا گذاشتن رو حق دیگران کار نادرستی است، اما پا میذارن، دو تا هم پا میذارن، دو پایی، میدانن دیگه. انشالله ما خودم از اونا نباشم. و خیلی چیزهای دیگر هم میدانن و میدانیم، اما این دانش یه دانش دیگه است. خب تا اینجا خلاصه آن چیزی بود که در 9 جلسه ابتدایی این داستان گفته شده بود و اما ادامه داستان. خب واستبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سید ولد الباب. میگه بعد از اینکه این گفتگو، اون کلام توحیدی و اون امتناع توحیدی یوسف گفته شد، یوسف به سمت در فرار کرد. و حالا اینجا خیلی جالبه که این درهایی که درهای سلطنتی بود و قفلهای سلطنتی بود، و قرآن هم وقتی تعبیر میکنه میگه قلقت، قلقت باب تفعیله، یعنی به شدت و با حدت این درها قفل شده بود، قفلهای محکم که باز شدنی نبود اما درها باز شد. و الف یا سید ها لد الباب، به خلاف شرایطی که اون فراهم کرده بود، به طور ناگهانی همسرش رو در کنار در یافتن. فضای آیه نشون میده که هر دو به سمت در ولی با دو تا هدف متفاوت میدویدن. یوسف میخواست در رو باز کنه و با خروج از خانه خودش رو از دست اون نجات بده، اما اون میخواست زودتر به در برسه تا مانع خروج بشه و که شاید بتونه به خواستش برسه. در نتیجه این حرکت، چون یوسف زودتر به در رسید، اون که میخواست یوسف رو منع کنه از رسیدن به در، لباس یوسف از پشت گرفت و این لباس پاره شد. حالا جالبه که قرآن میگه که قدت در قمیصه من دبرن، این پارگی که اتفاق افتاد پارگی طولی بود. قده در اصل به معنای پارگی طولیه. ببین چقدر ادبیات عرب قدرتمنده. پارگی ارزی رو نمیگن قده، پارگی طولی رو میگن. وقتی یه چیز از این بالا بگیری اینجوری پاره کنی از طول پاره بشه میگن قده. پارگی پارگی طولی بود. قالت ما جزاء من اراد به اهلک سوء. حال نگاه کنید چقدر این ادبیات ادبیات زیبایی، این کلمات که اینجا نقل شده. قالت، گفت، ما جزاء من اراد به اهلک سوء، سزای کسی که قصد بدی نسبت به خانوادت کرده چیه؟ جز این که ان یسجن او عذاب الیم، جز این که زندانی بشه یه عذاب دردناک. حالا تماشا کنیم ببینید چقدر لطافت ها تو این کلام هست. لطافت هایی که معمولا ما وقتی نگاه میکنیم متوجه نمیشه. میگه اولا نام یوسف رو نیاورد، گفت جزای کسی که، بلکه از من اراده استفاده کرد. جزای کسی که اراده کنه، اسم خودش هم نگفت، نگفت، میگه به اهل تو، نگفت به من، از تعبیر اهلک، اهل خانه تو استفاده کرد. چرا؟ چرا اسم یوسف رو نیاورد؟ اسم خودش هم نیاورد. نام اتفاقی هم که افتاده نیاورد. او چه اتفاقی افتاده؟ گفت سو، از کلمه سو استفاده کرد. قالت ما جزاء و من اراد به اهل کسوان. همه اینا لطافت های کلامه. همه اینا به جهت حفظ ادب در حضور عزیز مصر. هر کدوم از اینا رو تصریح میکرد، یه جوری خشم اونو بیشتر از این چیزی که الان از برانگیخته میکرد. به خاطر همین از همه موارد با کنایه تعبیر کرد. به جای یوسف گفت کسی که، به جای من گفت اهل تو، نگفت همسر تو، حتی که اون تحریک بشه. حتی اسم اون اتفاقی که به ظاهر افتاده نیاورد، گفت سو، یک بدی. مجازاتم دو پهلو تعیین کرد. چون هنوز به یوسف علاقه مند بود، اول از همه زندان رو گفت، بعد گفت عذاب دردناک. مجازات هم تعیین کرد. بعدا هم دیدین که مجازات همونو شد که این تعیین کرد، چون نمیخواست یوسف از دست بده. گفت خب حالا یه مدت زندانیش میکنم، یا اول میترسونمش، اگه به خواسته خودم نرسیدم که حالا زندانیش میکنم تا ببینم که بالاخره به من تمایل پیدا میکنی یا نه. نگفت عذاب علیم، در حالی که اگر این ظاهر داستان اینه که باید این آدم رو بگیرن، خلاصه عذاب علیمش بکنن دیگه. یه غلامی که اراده سوء کرده به اهل، رئیس خانه، اونم رئیسی که عزیز مصره. مرحوم علامه میگه علتش این بود که قلبش هنوز آکنده از محبت یوسف بود، اجازه نداد مجازات قطعی تعیین کنه. یه نوع گشایش توی این ابهام هست، یعنی امید داشت هنوز. در عبارت به اهلک، یه نوع تحریک و برانگیختن برای مؤاخذه یوسفه که اهل تو، به اهل تو اراده سوء کرده. اینم یه نیرنگ میخواد با تظاهر به عشق و دلدادگی و اندوهی که داره از خودش ابراز میکنه، حقیقت رو پنهان کنه. میگه اهل تو، داره نیرنگ میزنه. حالا اگه موفق میشد و عزیز مصر گناهش رو نادیده میگرفت، ممکنه که شما الان بگین که خب اینجا یه تناقض هست. خب اگه مثلا توی این یه نوع تحریک عزیز مصر، که خب الان این تحریک میشه یوسف مجازات میکنه، الله میگه نه، اگر میخواست یوسف مجازات کنه، این میتونست که جلوی مجازات رو بگیره، همونطور که بعدا تو داستان دیدید که همه کار این خود ایشون و تونست داستان اونجوری که خودش میخواد پیش ببره. پس یه جا تحریک میکنه، یه جا آروم میکنه. اونجایی که به نفعش تحریک میکنه، اونجایی که به ضررش آروم میکنه، و اونجایی که میخواد بعدا بتونه ماجرا رو مدیریت کنه، دو پهلو. چقدر باهوش بوده. قال هی راودتنی عن نفسی. حالا شما ببینید، اگر به انسان یه تهمت اینطوری بزنن، اونم یه آدمی که غلامه، اونم نسبت به همسر عزیز مصر، این باید الان بگه آب ببین، شما باید یه ساعت به من وقت بدی من توضیح بدم. اما آن را که خلاصه حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. یه جمله بیشتر نگفت. قال هی راودتنی عن نفسی. شما به این جمله نگاه کنید، این جمله در زبان عربی هیچ تأکیدی توش نیست، نه ان نداره، نه قسم داره، نه نون تأکید ثقیله داره، هیچ اصلا نیاز نداشت تاکید کنه، یه حرف صادقانه بیشتر ندارم، تاکیدم نمی کنم. هیه را بدت نیان نفس، این بود که منو به سوی خودش برام. تازه جمله اسمی هم که گفته برای تاکید نیست، چون میخواست هیه رو مقدم کنه. این بود، این شخص بود، من نبودم. همین، حتی نگفت من نبودم. هیه را آبدتنی عن نفسی، در ابتدا به احترام عزیز و برای حفظ شأن عزیز حتی زلیخا رو متهمم نکرد، هیچ حرفی نزد. اول که حرف زد زلیخا، یوسف چی نگفت؟ به احترام عزیز. اما وقتی که زلیخا، جالب اینجا شد که اولین کسی که حرف زده باید طبیعتا یوسف باشه، اما اول اون حرف زد. اون گفت ما جزاء من اراد به اهل کسوءا الا ان یسجن و عذاب علیم. یوسف گفت یه راوادت نیان نفس، به احترام عزیز مصر ابتدا سکوت کرد. وقتی متهم شد ناچار بود حقیقت رو بیان کنه، گفت یه راوادت نیان نفس. مرحوم علامه میگه این کلام باطل کننده سخن زلیخاست، یعنی در مقابل کلام زلیخا که گفته بود قالت ما جزاء من اراد به اهل کسوءا، و در ضمن این کلام به یوسف تهمت زده بود، در مقام ابطال کلامش گفتش که هیه راودتنی عن نفسی، این اون بود که منو به سوی تمایلات نفسانیش اغوا و وسوسه کرد. معنی مراوده اینه، راودتنی عن نفس، هیه راودتنی عن نفس. حالا یه بار دیگه نگاه کنی، این سخن یوسف هیچ تأکیدی توش نیست، نه قسم داره، نه ان نداره، نه نون تأکید داره، نه هیچ. این خالی بودن از هر نوع تأکید کلامی نشانه آرامش نفس و اطمینان خاطر یوسفه. اینم یه علامت دیگه از الهی بودن حال یوسف. آدم وقتی دست و پاشو گم کنه باید تأکید کنه، به خدا من نبودم. یه چیزی باید بگه دیگه، باور کنید، به خدا قسم، به همه مقدسات قسم. در اوج آرامش یه لحظه به ماجرا دقت کنی، در مهلکترین صحنه قرار گرفته، من توصیف دیگه نمیخوام بکنم، در مهلکترین صحنه قرار گرفته. همین الانه که این مرد غیرتش اوج بگیره، قدرت هم که داره، عزیز مصر هم که هست، یوسف هم که غلامه، نه دادگاه میخواد، نه قاضی میخواد، نه هیئت منصفه میخواد، در جا دستور میده به تعداد اعضای بدنش تیکه تیکش کنن کسی که یه همچین کاری رو انجام ده. یوسف در یه چنین جایگاهی، بعد با کمال اطمینان بدون هیچ نوع تأکید و قسمی میگه هیه راودتنی عن نفس. نه شرمنده شد، نه ترسید، نه تملق گویی کرد، چون کاری نکرده بود که بترسه، برای اصلا برای اهمیتی نداشت تهمتی که بیزد. چه حالیه این خدایا، این حال توحید، عجیب حالیه این حال توحید. علت این آرامش و طمأنینه این بود که وقتی که گفت معاذالله، به جای پناه برد که دیگه خیالش راحت، گفت معاذالله دیگه. این فرق گفتن و یافتن. ما هم ممکنه بگیم معاذالله، ولی یوسف به حقیقت گفت معاذالله. معاذالله یعنی به الله پناه بر، پس الله باید از من مدافع کنه دیگه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، به یکی از این بزرگان گفتن که پشت سر دینا رو گفتن، گفت ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنین دفاع میکنه، لازم نیست من خودم دفاع کنم. خب معاذالله کار کرد، شهد شاهد من اهلها، از خانواده خود زلیخا، اگه از یه جای دیگه بود ممکن بود قبول نشه دیگه، خاندان خودش، از خانواده خودش یه شاهدی شهادت داد که امکان قمیصه قد من قبله، گفت قضاوت عادلانه اینجا اینه. نگاه کنیم ببینیم پیراهن از کجا پاره شده. اگر از روبرو پاره شده فصدقت و هو من الکاذبین، این خانوم داره راست میگه و یوسف دروغگوه. و انکان قمیصه قد من دبرن، اگه پیراهن از پشت پاره شده فکذبت و هو من الصادقین، این خانوم دروغ داره میگه و اون صادقه. عجب قضاوتی. اینم کار الله به زبونش انداخته. فکر که میرسید اینجا وسط این ماجرا همچین چیزی بده. چی شد؟ فلم مارا قمیصه قد من دبرن، وقتی دیدن که پیراهن از پشت پاره شده فهمیدن که کار کار کیه. قال انه من کید کنه، ان کید کنه عظیم. من وقتی به اینجا میرسه میگم دست عزیز مصر رو بگیرید، زلیخا رو نکشه. تمام زورش رو زد اینو گفت. قال انه من کید کنه، گفت این از کید شماست. ان کید کنه عظیم، مکر شما عظیم است. همین، تموم شد ماجرا. نه زلیخایی مجازات شد، نه اتفاقی افتاد. بعدم به یوسف گفت یوسف اعرض عن هذا، یوسف این ماجرا رو پنهان کن، آبروی منو حفظ کن. و استغفری لذنبک، به اون خانم رو کرد گفت که تو هم برای گناهت استغفار کن. انک کنت من الخاطئین، حقیقتا تو از خطاکارانی. یوسف و اعرض عن هذا اشاره میکنه که یوسف آنچه را که رخ داده بود نادیده گرفت. چون وقتی به یوسف یه همچین جمله گفته بشه قطعا یوسف عمل میکنه دیگه. ولی چرا داستان شایعه شد؟ یعنی یوسف درباره این داستان هیچ سخنی نگفت، ولی ماجرا افشا شد. در کلام الهی هم هیچ دلالتی نیست بر اینکه یوسف این ماجرا رو بر کسی گفته باشه، اما با توجه به شخصیتی که قرآن کریم از یوسف معرفی میکنه قطعا یوسف زبان در کام کشید و این ماجرا رو به کسی نگفت. پس ماجرای این داستان افشا نشد تا وقتی که زلیخا به سوء قصد هم حتی متهمش کرد، یوسف حرفی نزد. یعنی اگر حتی متهمش نمیکرد یوسف حرفی نمیزد و این داستان رو برملا نمیکرد و فقط اون جمله رو زمانی گفت که متهم شد برای حفظ شرافت خودش. اما چطوری میشه ماجرایی که مدت طولانی در پس پرده بوده، چون داستان که فقط این نقطه نبوده، که این نقطه افشای یک دورانی از دلدادگی و مقدماتی بوده که این داشته فراهم میکرده برای اینکه دسترسی پیدا کنه به این ماجرا. این اوج عشق و دلدادگی که گوش از سر زلیخا رو بوده بوده و داستان یک دوبار نبوده، بالاخره از گوشه و کنار خونه درس کرد، شایعه در شهر گسترش پیدا کرد. قالت نسبة فی المدینه، زنان مصر شروع کردن، امرأت العزیز تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراه فی ظلال مبین. جملات رو ببینید، کوبنده. گروهی از زنان مصر گفتند که همسر عزیز تراود و فتاها عن نفسه، جوانی رو به تمایل نفس خودش وسوسه میکنه. قد شغفها حبا، به شدت شیفته این آدم شده. انا لنراه فی ظلال مبین، ما اینو در گمراهی آشکار میبینیم. داستان اینطوری شد که خبر تمایل زن عزیز مصر در شهر پیچید. زنان و بزرگان اشراف هم که منتظر یه چنین فرصتی بودن که خلاصه گوشت زلیخا رو قیمه قیمه کنن توی مجالسشون و در خلاصه حسابشو برسن، آبروشو به زمین بریزن، ملامتش کردن، گفتن عاشق شده، قد شغفها حبا. این صحبت ها برای تسکین و تخلیه احساس حسادت و قبطه بود، چون اینا یوسف رو ندیده بودن ولی وصف یوسف رو شنیده بودن و حسادت در قلبشون شعله ور شده بود. برای تخلیه کردن خودشون شروع کردن به غیبت کردن زلیخا. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ نقشه ای کشیده شد برای اینکه این کیدی که اینا بر علیه زلیخا اجرا کردن، این کید و زمین زده بشه. حالا این قسمت از داستان یه امر فوق العاده ای درش اتفاق میفته که بعد ان شاء الله اینو هفته آینده عرض خواهیم کرد.